بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این مسئله بود که اگر بایع ادعای تبری بکنه و مشتری انکار، اینجا یک روایت داریم که می‌فرماید که قول بایع مقدمه، در حالی که بایع مدعی است و مشتری منکره. اول یه دو تا نکته روشی عرض بکنم. یک نکته درباره ترتیب مکاسب. ببین مکاسب الان این ترتیب که داره اینجوریه: ابتدای کتاب مکاسب محرمه، بعدم کتاب البیع، بعدم خیارات، بعدم بحث شروط. این ترتیب مکاسب، یعنی اول محرمه و بعدم بیع، تو بیعم احکام عقد بیع، احکام متعاقدین، احکام عوضین، این سه تا که تمام میشه، بعدم خیارات، هفت تا خیار رو شیخ ذکر میکنه، بعدم شرط هایی که در ضمن عقد ذکر میشن که همون بهش میگیم القول فی الشروط. ولی ظاهرن شیخ مکاسبو اینطوری ننوشته، یعنی ترتیب کتاب این نیست که الان وجود داره. احتمالا شیخ انصاری به ترتیب کتاب قواعد علامه حلی می نوشته، یعنی قواعد علامه رو گذاشته جلوش، این مکاسبو که می نوشته به ترتیب اونه. شاهدش هم اینه که این مسائلی که تو مکاسب مطرح میشه، دقیقاً عنوان مسئله همون عناوینیه که علامه حلی تو کتاب قواعد آورده. کتاب رسائل و شیخ که نوشت چشمش آب آورده بود و نتونست اصلاح بکنه. مکاسب را هم که نوشت به میرزای شیرازی فرمود که این کتابو اصلاح کن، و میرزای شیرازی مکاسبو اصلاح کرد. وقتی مکاسبو اصلاح کرد شیخ از دنیا رفت، و لذا بعد که شیخ از دنیا رفت میرزای شیرازی دیگه رسائلو دست نزد. علت این که رسائل خیلی عبارتش به هم ریخته است، حتی دیدی تو حوزه خیلی کم کسی حاضر میشه رسائل و درس بگه. این به خاطر اینکه خود کتاب اصلا خرابه، اینقدر عبارتهایی داره که معلوم نیست به کجا میخوره، یا مثلا ضمیر به کجا برمیگرده، اینجوری خب خیلی داره. اینم چون میرزای شیرازی کتابو دیگه اصلاح نکرد. احتمالا شیخ انصاری مکاسبو اینجوری نوشته که حالا عرض میکنم، یعنی دقیقا بگید که از آخر کتاب به اول کتاب نوشته. یعنی شیخ ابتداعا اومده بحث شروط رو نوشته، این اولین قسمت مکاسب بوده. بعد شیخ اومده خیاراتو نوشته، بعدم اومده کتاب البیع. احتمالا این ترتیب شیخ انصاری بوده. شاهدش هم چند تا چیزه. اولا همین اینجایی که الان بحثمونه، اینجا شیخ میفرماید که کما تقدم فی باب شروط، این که شرط باید در ضمن عقد باشه قبلا در بحث شروط گذشت، با اینکه بعدم میاد. یعنی این الان شاهده اینه که بحث شروط قبل از بحث خیارات نوشته شده بوده. حالا اسفار رو عرض میکنم. باز تو صفحه 301 تو همین بحث خیار عیب، تو بحث خیار عیب شیخ میفرماید الرابع من المسقطات حدوث و عیب عند المشتری. یکی از مسقطات خیار عیب اینه که پیش مشتری یه عیب جدیدی حادث بشه. اینجا شیخ میفرماید که علل خلاف سابق فی ما قبل القبض، علل خلاف سابق فی ما قبل القبض، طبق اختلافی که قبلا گذشت در بحث قبض. دوبارم اینو شیخ فرموده ها تو این صفحه، با اینکه بحث قبض هنوز مطرح نشده، بحث قبض بعدم میاد. چیزی رو که بعدن میاد شیخ فرموده علل خلاف الاتی. این الاتی تو کتاب مصحفه ها، بحث قبض بعدن میاد در حالی که شیخ فرموده خلاف سابق. خب نه، بله اونجا هنو بحث قبض نبود. بحث قبض که اصلا قبض یعنی چی؟ قبض منقول، قبض غیر منقول، اینا آره دیگه. دوباره صفحه 302 میگوید و یدل على ذلک ما تقدم من ان الحدث فی زمن الخیار مضمون على البایع. دلیل این مطلب اون چیزیه که گذشت، که حدث در زمان خیار خسارتش به عهده بایع. میگه یدلو علا ذالک ما تقدم، در حالی که اینجور چیزی قبلا نگذشته، این بعدن خواهد آمد نه اینکه گذشت. اینا شواهد اینجوری خیلی میشه تو مکاسب پیدا کرد، که اینا شاهده اینه که نظم و ترتیب کتاب این نیست که الان وجود داره. یعنی شیخ یه جور دیگه نوشته، میرزای شیرازی رحمت الله علیه ما ایشون ترتیب کتابو به هم زد، یعنی نه اینکه به هم زدن، یعنی اون در واقع درستش کرده، بلا اینجور نبوده. و احتمالاً حالا احتمالاً ها مثلا شیخ بحث ربا را مطرح کرده، با اینکه الان تو مکاسب بحث ربا وجود نداره، یا مثلا شیخ بحث بیع سمار یا بیع الحیوان اینا رو مطرح کرده بوده، که اینا رو میرزای شیرازی از مکاسب حذف کرده. و اون زمان، یعنی همون زمان شیخ به زمان میرزای شیرازی، تازه پول یا اسکناس تازه درست شده بوده که به اسکناس هم اون موقع میگفتن نوت. بعد میرزای شیرازی به شیخ میگه که بحث نوت رو مطرح کن، یعنی بحث پول را و ارزش پول. و شیخ خلاص حالا به هر جهت صلاح ندونسته مطرح نکرده. خود میرزای شیرازی یه رساله مینویسه درباره یه نوت، همین اسم رساله هم همینه، نوت یعنی همین اسکناس و پول. بعد اونو میخواسته به مکاسب اضافه بکنه، شیخ که از دنیا رفت دیگه، چون اینه دیگه خودش نوشته بود، به مکاسب اضافه نکرد. اینها راجبه ترتیب مکاسب. حالا این نکته دومم الان عرض مانم، این اسفار رو هم بگویم که آقا فرمودن بین افرادی مثل شیخ انصاری، مثلا شیخ خوب کتاب خیلی داره، چیزی حدود شاید 40-50 جلد آثار شیخ انصاریه. مولا صدرا هم همینطور کتاب زیاد داره. مولا صدرا یا شیخ اینه اینجوری کتاب می نوشتند، مثلا همزمان سه تا چهار تا کتاب رو با هم می نوشتن. مثلا برای اینکه خسته نشه یه پنج صفحه این کتاب رو می نوشت، خسته می شد اون کتاب رو شروع می کرد بنویسه، دوباره اونم پنج صفحه می نوشت، اون یکی هم می نوشت، دوباره فردا همینجور، یعنی با هم چند تا کتاب رو می نوشتن. وقتی چند تا کتاب رو با هم می نوشت، مثلا تو این کتاب می نوشت که قبلا گفتیم که، در حالی که این قبلا گفتیم مثلا دیروز تو اون یکی نوشته بود. حالا این یادش هست که دیروز یه چیزی نوشته ها، ولی یادش نیست که حالا تو این نوش یا تو اون یکی یا تو اون یکی. این که میگه قبلا گفتیم، در حالی که میگه اصلا قبلا تو این کتاب اینجور چیزی گفته نشده، اینو تو اون یک کتاب نوشته، تو این میگه که قبلا گفتیم. این اسفار اینجوری هست، مولا صدرا اسفار و شواهد و ربوبیه و اون الحکمت المتعالیه، این ستاره اینجوری نوشته، ولذا این نقل قولا اینطوری شده. چرا این چه عیبی داره؟ نبینی این آخه چه اشکال داره که یه آدم بزرگ مثلا فرسون چند تو کتاب نوشته، یادش هم هست که این مطلب را قبلا تو کتابش نوشته، اما این یادش نیست که تو این نوشت یا تو اون نوشت. دلیل که من چقدر عمرمو تلف کردم تو این که ترتیب کتابای اینا را یه مقدمه بر کتاب المظاهر الالهیه اونجا من نوشتم، تو اونجا همین ترتیب این کتابا را نوشتم. بله اون مال جواهره، تو جواهر اینطوریه. این به هر حال مطلب اول. و اما مطلب دوم، مطلب دوم این عظمت و بزرگی مرحوم شیخ و آخوند که به حقم اینجوریه، این باعث شده که آدم بزرگ حتی اگر یه اشتباهی را هم مرتکب بشود، دیگران اشتباه او را هم درست میبینند. توی کفایه، تو بحث حجیت خبر واحد، اونجا این عبارت هست که این عبارت رو کفایه از رسائل گرفته، عیناً تو رسائلم هست. شیخ فرموده که دو تو اشکالی هست که لا یمکن و زب و انهما، این همین رو تو کفایم گفته، دو تو اشکالی هست که لا یمکن و زب و انهما. مقصود شیخ انصاری و آقای آخون اینه که دو تو اشکالیه که خیلی مهمه و کسی نمیتونه جواب بده. لا یمکن الذب عنهما، مراد شیخ اینه، دو اشکالی که قابل جواب نیست، در حالی که اصلا کلمه ذب یا لا یمکن الذب معنیش اینه که اشکالی که قابل دفاع نیست. اشکالی که قابل دفاع نیست یعنی این که اشکالی که اینقدر رسواست، اینقدر ضعیفه، اینقدر این اشکال بی بنیانه که نمیشه ازش دفاع کرد. کلمه لا یمکن الذب یعنی اشکال خیلی سسته، در حالی که شیخ و آخون مرادشو اینه که اشکال چیه؟ خیلی قویه. این اشتباهیه که مثلا شیخ مرتکب شده، بعدم دیگه همه آوردن. اینجا تو مکاسبم هم همین جوریه، ذب یعنی دفع، یعنی دفاع ازش ممکن نیست. دفاع ازش ممکن نیست، این مثل اینه که مثلا بگیم که بله، مثلا اینجا اشکال آخر فی المکاتبه و ذب عنه، اشکال تو حدیث مکاتبه و ذب عنه. اگر ما باشیم اصلا معنای و زبان اینها اشکال و دفاع از اشکال، یعنی تقویت اشکال، در حالی که اینجا گفته اشکال تو مکاتبه و زبان، مرادش اینه که یعنی جواب اشکالا. بلی این غلطه تو عربی، یعنی این اشتباه رو شیخ تو رسائل مرتکب شده، دیگه همه هم همینجور ادامه دادن. به هر حال این دو تا نکته روشی بود که عرض کردم. و اما حالا جدایی از این حرفا، بس این بود که اگر بایع میگه من تبری کردم و مشتری میگوید که من نشنیدم، اگر ما باشیم و قواعد باب قضاوت، باید بگوییم که قول مشتری مقدمه، چون مشتری میشود منکر، میگه نشنیدم یا میگه تبری نکردی. ولی مکاتبه و این حدیث، حدیث جعفر ابن عیسی، این حدیث میگفت که حق با بایع، افرادی مثل مقدس اردبیلی خب خودشونو راحت کردن، یا گفتم که آسدلی طباطبایی، اینا میگن حدیث اصلا ضعیف، میگذاریمش کنار. بعضی هم اومدن مفصل اینجا بحث کردن که ملاک در حجیت خبر واحد چیه؟ آیا وثوق به راویه یا وثوق به مروی؟ آیه نبع می‌فرماید که به آدم موثق اعتماد کنید، یا می‌فرماید به خبری که اون خبر بهش وثوق هست اعتماد کنید. اگر که کسی به مفهوم آیه نبع تمسک بکنه، مفهوم آیه اینه اگر آورنده خبر فاسق نبود، عادل بود، بپذیرید. این معناش اینه که یعنی اعتماد به راوی باید داشته باشید. این همون روشیه که مثلا آیت الله خویی داره. آیت الله خویی همش تو روایات میره سراغ این که راوی ثقه است یا نیست. به عبارت دیگه آیت خویی میره سراغ مفهوم آیه نبع، ان جاءکم فاسقون به نبأ، مفهومش اینه که اگر که آورنده فاسق نبود بپذیرید، ولی اگر کسی برود سراغ تعلیل آیه، مثلا فرض کنید مثل آیت الله مکارم، ایشون وقتی میخواد بحث حجیت خبر واحد مطرح کنه میره سراغ تعلیل آیه، ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. تعلیل آیه میفرماید که کاری که پشیمانی می آورد انجام ندهید. خب اگر که این ملاک باشه، یعنی ملاک این نیست که راوی ثقه است یا ثقه نیست، کاری به آدم نداریم، به راوی و کار نداریم، باید ببینیم که خبر اون راوی قابل اعتماده یا خبر قابل اعتماد نیست. نتیجهش وقت تو بحث خودمون ظاهر میشه. در اینجا ما یک حدیثی داریم که مکاتبه است، راویش هم توثیق نشده بلکه مده شده. قبلنم عرض کرده بودم که اگر کسی نویسنده یکی از کتاب‌های اصول اربعمئه باشه، همین نفس مؤلف بودن یکی از این 400 کتاب، این خودش دلیل بر مده، نه دلیل بر وثاقت. و این جعفر ابن عیسی این طوریه، یعنی جعفر ابن عیسی رو میشود بگی که حالا آدم خوبیه، تعریف داره، اما یه مطلبی رو نقل کرده که مطلبش قابل اعتماد نیست. یعنی اگر وثوق به راوی ملاک باشه می شود گفت این حدیث قابل اعتماد هست، اگر وثوق به مروی ملاک باشه این حدیث قابل اعتماد نیست. خب ولی الان تو شرح لومه هم شهید اول و هم شهید ثانی هر دو معتقدند که حدیث حسنه اعتبار ندارد، حجت نیست. تو شرح لومه اینطوری بله. خب حال کدام به هر حال حالا وثوق به راوی یا وثوق به مروی هر دو طریق به قول معصومت، یعنی هیچ کدام موضوعیت نداره. خب این حالا من نمیخوام دیگه فعلا وارد این مسئله بشم، دو تا نکته رو عرض میکنم. یک نکته این که قبلا ما گفته بودیم در هر دعوایی باید مسبب دعوا رو ببینیم، یعنی ببینیم که اختلاف بایع و مشتری سر یک چیز باید باشه نه دو چیز، و اگر اختلاف دو چیز بود این دو تا دعواست، باید یکیشو حل و فصل کرد بعد اومد دعوای دوم. در ما نحن فیه ادعای بایع و ادعای مشتری دو چیزه نه یک چیز. بایع میگوید من تبری کردم، مشتری میگه من نشنیدم. اینا دو چیزه. اگر بایع اینجوری میگفت، میگفت من تبری کردم، مشتری میگفت تبری نکردی، اگر اینجوری باشه نفی و اثبات سر یه چیزه، بایع میشه مدعی، مشتری میشود منکر. اما اگر این میگه من تبری کردم، اون نمیگه تبری نکردی، میگه من که چیزی نشنیدم. این معنیش اینه که یعنی نفی مشتری چیز دیگریه غیر از اون. اگر بایع اینجوری میگفت، بایع میگفت شنیدی که من تبری کردم، مشتری میگفت نه نشنیدم، این میشد الان نفی و اثبات سر یک چیز. بایع مدعی تبری است، مشتری منکر تبری نیست، منکر شنیدنه، منکر سماعه. بنابراین میشود دو تا دعوا، نه یک دعوا. مگه نه، اگر که عرف بیاد بگوید که اینها دو چیز نیست یه چیزه، وقتی این میگه من تبری کردم، اونم میگه نشنیدم، این عرفا نشنیدم یعنی تبری نکردی. اگر کسی اینو بگوید، خیلی بعیده ها، خیلی هم بعیده، به هر حال این اصلا دو حرفه. این میگه من نشنیدم، نمیگم که شما تبری کردی یا نکردی، میگم من چیزی نشنیدم. اگر اینجوری بگوییم این اصلا میشه دو تا دعوا، و توی یک دعوا بایع مدعی است، توی یک دعوای دیگره که مشتری منکره. این یک مسئله. مسئله دیگر این که این نه، این نمیگه، میگه نه، میگه من تبری کردم. خب حالا شایدم دقت کرده ولی گوشش سنگین بوده. دعوا که سر مبیع نیست، دعوا سر تبری کردن و نکردن و شنیدن و نشنیدن، اینا محل دعواست. حالا واقعیت و حقیقت اینا حرف روانشناسیه، حالا درسته بعضی آقایون هم روانشناسه، ولی من که این حرف رو نمیفهمم. یعنی خب مطلب الان اینو میگم، الان میگم. مطلب دوم، مطلب دوم اینه که این روایت رو میشود طبق قاعده قرار بدهیم، اونجوری که سبزباری در کفایه ادعا کرده. مرحوم سبزباری میگه این حدیث طبق قاعده است، و حدیثی که طبق قاعده باشه دیگه مشکل نداره. علتش هم اینه که تشخیص مدعی و منکر یه مرتبه به این بود که هر کسی موافق با ظاهره میشود منکر، هر کسی خلاف ظاهر میگوید میشود مدعی. در ما نحن فیه نباید بریم سراغ اصل عملی، اصالت العدم، بلکه اینجوری میگیم، میگیم اصلا علت این که مزایده فروشی به وسیله منادی و به وسیله جار چیه، علتش اینه که آدمای جارجی صداشون به همه مخاطبین میرسه. اگر که کسی ادعا کند من صدای منادی را، یعنی صدای جارجی را نشنیدم، این نشنیدن خلاف ظاهره، گرچه موافقه با اصله ها، اصل اینه که آدم نشنود، ولی خلاف ظاهره. ظاهر این که جارجی حرفی رو میزنه، جارجی جوری داد میزنه که همه بشنوند. در ما نحنفی مشتری داره ادعای چیزی را میکند که خلاف ظاهره، و با یه ادعای چیزی میکنه که موافق ظاهره. و امام علیه السلام، امام رضا سلام الله علیه، خواسته طبق این روایت اینجوری بفرماید: قول بایه موافق با ظاهره، ولذا قول بایه مقدمه. این مسئله که گفتم، اینا تو بحثای امروزی اگر کسی بخواد بگه، بحث امروزیش این میشه دا. اگر که یک خبری رو یا یه مطلبی رو توی روزنامه رسمی بنویسند یا مثلا رادیو تلویزیون رسمی اعلام بکنه، اینجا اصل اینه که همه شنیده باشند. اگرم کسی گفت من نشنیدم، این خلاف ظاهره، این باید دلیل بیاره. اما اگر یه چیزی توی یه روزنامه چاپ شد، اما روزنامه غیر رسمی، یا مثلا توی این رادیو تلویزیون اما شبکه های غیر رسمی، اینجا کسی بگوید که من نشنیدم، قولش موافق با ظاهر خواهد بود، یعنی برعکس میشه. دو وقت تو قوانین مجلس یا این چیزایی که دولت میخواد مردم رو الزام بهشون بکنه، این فرق میشه امروز بگذارید، یعنی بگیم فرق بین روزنامه رسمی و روزنامه غیر رسمی یا رادیو تلویزیون رسمی و غیر رسمی. این یک مطلب. مطلب دیگرم این که شیخ انصاری یه بحثی رو مطرح کرده در حد نیم صفحه، و اونم اینه که وقتی یک شرط اعتبار دارد که در متن عقد ذکر شده باشه، و این حدیث داره یه شرطی را میگوید که تو متن عقد نبوده، اگر بایه و مشتری یا مثلا زن و شوهر کسی میخواد مثلا عقد ازدواج بخونه، اگر که مثلا توافق کردن روی یک مهر یا روی یه شرایطی، بعدم به آقا گفتن صیغه رو بخون، این آقا اون اولین دفعه ای که صیغه رو میخونه، همون دفعه اولم ملاک سا، اون دوم و سوم تکرار میکنه، اون دیگه ملاک نیست. اگر اولین دفعه ای که خون این را نگفت، اون مهر رو نگفت یا اون شرایط رو نگفت دیگه، اون مهر و اون شرایط باطله دیگه. یعنی اینا توافق کردن روی مهر، اینم انکهتو رو خون، اما تو این صیغه اولی اسم مهر را یا این توافق رو نگفت، خب میگیم عقد درسته، اون مهر باطل. در باب بیع که محل بحثمونه، اگر که با یه و مشتری توافق کردن، مثلا توافق کرد که این گفت من تبری میکنم از عیب، حالا مشتری هم قبول کرد یا قبول نکرد، اگر بعد گفت به تو و قبل تو، این تبری ملاک نیست، چون تو متن عقد نبوده. به عبارت دیگه اگر عقد مبنیان بر یک شرطی بود و اون شرط در متن عقد ذکر نشد، اون شرط وجوب وفا ندارد. و ما نحن فی اینجوریه، ما نحن فی از این قبیله. خب حال الان اینم الان شرط ارتکازی رو ما گفتیم درباره سلامت مبیع، الان بس درباره شرط تبریه. شرط تبری که ارتکازی نیست. خب این اشکالی که شیخ مطرح کرده، بعد تو جواب، حالا شیخ خیلی فرمایشاتی فرمونده اونا رو کار ندارم، جواب درست اینه که تو معاملاتی که دلال وجود داره، وقتی که دلال داره داد میزنه میگه این را به این قیمت فروختم، این را به این قیمت فروختم، اینجوری نیست که بگوییم ایجاب را بعضیش را ذکر میکنه بعضیش را ذکر نمیکند، که بعدم بتونه باطلش کنه. نه اینجوری نیست که آقایون اینجوری معنا کردن حدیث راها. دلال که داره داد میزنه میگه مثلا این ماشین را به 1,000,000، دوباره میگه این ماشین را به 1,000,000 تا ببینیم کی، میگه من 2,000,000 میخرم، دوباره بعد که میگه من 3,000,000 میخرم. این دلال که همینجور هی داره داد میزنه، اصلا این داد زدن دلال اینا صیغه عقد بیع نیست، اینا اعلام قیمته، نه اینکه اینا ایجاب بی باشه. یعنی این دقیقا مثل اینا ها، این هی داره داد میزنه، به جای اینکه بگوید کی اینا بیشتر میخرد، کی اینا بیشتر میخرد، به جای اینکه اینجوری بگه اینطوری میگوید، میگه اینا فروختم به 1,000,000، فروختم به 1,000,000. یکی دستشو بالا میکنه میگه من 2,000,000 میخرم، دوباره اون هی میگه فروختم به 2,000,000. ای فروختم نه یعنی فروختم ها، یعنی فعلا مشتری 2,000,000 پیدا شده. دوباره هی میگه، یکی دستشو بالا میکنه میگه من 3,000,000 میخرم. اینا رو میگن مزایده. به عبارت دیگه این به تو به 2,000,000 ای صیغه عقد بیع نیست، بلکه اینا اعلام وجود مشتری به این قیمته. فروش اینه که بعد که دیگه قطعی شد که به این آقا به این قیمت حاضرین بفروشیم، بعد تازه این دو نفر میان میشینن کنار هم توافق بکنن و اون میشه صیغه بیع. اگر کسی این عرض من را بپذیره، اشکال روایت دیگه حل میشه. اشکال روایت این بود که تبری تو متن عقد نبوده، اینجور که مرز کردم اینها اصلا عقد بیع نیست، اینا اعلام وجود مشتریه، توافق و عقد بیع مال بعد از اینهاست. نه در مورد اینجا بینید، چوف بینید، موضوع حدیث این بود که منادی داره داد میزنه، اگر منادی داره داد میزنه بنابراین منادی اصلا بایع نیست، منادی فقط دلالیه که میخواد مشتری پیدا کنه. بعد یه بحث دیگه اینجوری پیش میاد که آیا این مشتری در اینجا واقعا مسئله رو بلد نبوده یا مسئله بلد بوده و میخواد حکم خودشو بپرسه یا حکم قاضی رو. اینجور چیزا اینا رو امام خمینی مطرح کرده، ولی دیگه حالا من وارد این بحث دیگه نمیشم، انشاءالله فردا مسئله جدیدی میگم. و سلام حالا آره دیگه مرادم همین بله آره دیگه مرادم همین بود بله.